ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. دادگستری استان کردستان جرم زندانیانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند را محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه اعلام کرد. هفته‌نامه یلسارات به رغم حکم توقیفش روز چهارشنبه منتشر شد. و حسن عباسی با شکایت ارتش بازداشت شد. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. همزمان با انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر، دادگستری استان کردستان اعلام کرد جرم زندانیانی که روز سه‌شنبه اعدام شدند محاربه و انجام عملیات‌های مسلحانه بوده است. دادگستری کل استان کردستان روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعدام شدگان را عضو گروه توحید و جهاد خوانده و برخی جرایم آنان را ترور، سرقت مسلحانه و توزیع مواد غذایی مسموم اعلام کرده است. رئیس سازمان حقوق بشر ایران، نهادی که در نروژ مستقر است، به رادیو فردا گفت با اینکه گزارش‌ها مبنی بر اعدام بیش از 10 تن در روز سه‌شنبه است، این سازمان تاکنون تنها از مرگ 7 نفر اطمینان حاصل کرده است. شماری از این زندانیان پیشتر با رد اتهام‌ها گفته بودند که تحت شکنجه حاضر به پذیرفتن اتهام‌ها شدند. دو روز پس از آنکه هیئت نظارت بر مطبوعات حکم به توقیف نشریه یلسارات داد، این هفته نامه روز چهارشنبه منتشر و در تهران توزیع شد. هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه مجوز این نشریه را به دلیل توهین به هنرمندان لغو کرده و پرونده‌اش را به دادگاه فرستاده بود. یلسارات که در شماره پیشین خود از مردان هنرمندی که با همسرانشان در جشن حافظ شرکت کرده بودند با لفظی توهین‌آمیز یاد کرده بود، در شماره جدید خود بار دیگر از تیتر جنجالیش دفاع کرده است. وبسایت اندیشکده یقین که مطالب حسن عباسی را منتشر می‌کند، خبر داده است که این چهره نزدیک به اصولگرایان روز چهارشنبه بازداشت شده است. به نوشته این وبسایت، حسن عباسی که با شکایت حفاظت اطلاعات ارتش در دادسرای نظامی حاضر شده بود، به حکم بازپرس بازداشت شده است. پس از انتشار ویدیویی از سخنرانی حسن عباسی در انتقاد از ارتش ایران، فرماندهان نظامی از او شکایت کردند و او روز دوشنبه پس از اولین حضور در دادسرای نظامی در نامه به فرمانده ارتش از اظهاراتش عذرخواهی کرد. و سرانجام این که دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری آمریکا، به شدت از اظهارات باراک اوباما که او را برای ریاست جمهوری ناشایست خوانده بود انتقاد کرد. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز باراک اوباما را ضعیف و بی اثر خواند و دوران ریاست جمهوری او را فاجعه دانست. باراک اوباما روز سه‌شنبه در انتقادی صریح و کم سابقه از دونالد ترامپ گفته بود زمان آن رسیده است که رهبران حزب آقای ترامپ را محکوم کنند و پشتیبانی خود را از او پس بگیرند. ساعت 3:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. حسن روحانی سه‌شنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی در ایران حاضر شد و به سوالات مختلفی پاسخ داد. برای بررسی جنبه‌های اقتصادی گفتگوی رئیس جمهوری ایران، همکارم مهدی طاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از فرانسه، گفتگو کرده است.
حسن روحانی در حالی آخرین سال دوره 4 ساله ریاست جمهوری خودش رو شروع می‌کنه که کارنامه اقتصادیش از دیدگاه بخش بسیار مهمی از مردم با شک و تردید، حتی انتقاد شدید روبرو است. اون چیزی که رئیس جمهوری در گفتگوی دیشب خودش در دفاع از برجام بر زبون آورد کاملا درسته. گفته های او در زمینه کاهش چشمگیر نرخ تورم هم واقعیت داره. با این همه دفاع از این دستاوردها در شرایطی که مردم یکی از بزرگترین رکودهای اقتصادی چند دهه اخیر رو با گوشت و پوست خودشون احساس میکنند، زیاد تأثیرگذار نیست. بیکاری و به خصوص خانه نشین بودن چند میلیون جوان دانشگاه دیده بار بسیار سنگینی است برای شمار زیادی از خانواده های ایرانی. انبوهی از واحدهای تولیدی یا ورشکسته شدند یا زیر 50% ظرفیت خودشون کار میکنند. بازار از نفس افتاده و در این شرایط به نظر میرسه که دولت ابتکار عمل رو در عرصه اقتصادی از دست داده.
بله، ولی آقای روحانی ابراز امیدواری کردن که رشد اقتصادی ایران امسال به 5% برسه. آیا این نشانه پایان رکود میتونه باشه به نظر شما؟
نرخ رشد امسال ایران رو خیلی از محافل کارشناسی ایرانی و بین‌المللی بین 3-5% پیش بینی کردند. مسئله در اینجاست که این رشد اگر عملی بشه عمدتاً حاصل افزایش صادرات نفتی است، نه پویایی درونی اقتصاد ایران، و تأثیر زیادی هم بر بازار کار نداره. تازه اگر قیمت نفت اونطوری که الان دیده میشه دوباره فرو بریزه، از همین رشد مختصر هم خبری نخواهد.
بله آقای خوابم، به نظر شما چه نکته هایی بود که میبایست در گفتگوی دیشب آقای روحانی مطرح میشد اما اشاره به اونها نشده؟
آقای روحانی شب گذشته به یک مشکل اصلی نپرداخت و اون اینکه چرا طی 3 سال گذشته اصلاحاتی در عرصه اقتصادی انجام نگرفته، به خصوص برای بیرون آوردن کشور از باتلاق اقتصاد دولتی. البته آقای روحانی گفت که خصوصی سازی شکست خورده، ولی دلیل این شکست رو نگفت. او گفت که دستگاه امنیتی نباید وارد اقتصاد بشن، ولی نگفت چطور باید جلوی این کار رو گرفت. مشکل بزرگ رئیس جمهوری این هست که بخش عمده اهرم‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در دست دولت او نیست، ولی او بنا به مصالحی نمیتونه به این مشکل بپردازه. در این شرایط پیام او هم به رغم آمار و ارقام زیادی که مطرح کرد برای بخش بزرگی از مردم زیاد مفهوم نیست.
گفتگوی مهدی تاهباز رو شنیدید با فریدون خاوند، استاد دانشگاه، در مورد جنبه‌های اقتصادی گفتگوی حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی در ایران. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. با راه افتادن کارزاری با نام سه‌شنبه‌های پاک، روز بدون خودرو، در شهرهای مختلف ایران، شهر مریوان در استان کردستان هم به این کارزار پیوست. اما سه‌شنبه هفته گذشته زنان از شرکت در این کارزار منع شدند. این ممنوعیت به دستگیری تعدادی از این شرکت کننده ها به نامه اعتراض‌آمیز جمعی از مردم مریوان و فعالان مدنی انجامید. در این نامه که خطاب او دولت جمهوری اسلامی ایران هست، سه پرسش مطرح شده، از جمله اینکه آیا دولت عاجز از اینه که از حق استفاده زنان از فضای عمومی دفاع کنه. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه 5 مرداد ماه در شهر مریوان از شرکت بانوان دوچرخه سوار مریوانی در کمپین همگانی روز بدون خودرو جلوگیری شد. ممنوعیتی که به بازداشت چند تن و در آخر تبدیل کمپین روز بدون خودرو به کمپین اعتراض به محدودیت زنان انجامید. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان، میگوید که این نخستین بار در مریوان است که پس از آغاز کمپین همگانی روز بدون خودرو از دوچرخه سواری زنان جلوگیری می شود. بختیار خوشنام:
در چند هفته گذشته NGO ها و گروه های دفاع از محیط زیست تصمیم گرفتن یه روز خاصی رو روز بدون خودرو اسم گذاری کنن که روز سه‌شنبه هاست تعیین کردن و قرار شد که برای رفتن به سر کار، برای انجام کارهای بازار و رفتن به بیرون، به جای ماشین از دوچرخه استفاده بشه. این برنامه چند روزی ادامه داشت، چند هفته ادامه داشت، تا این که هفته گذشته از این، یعنی در روز 5 مرداد سه‌شنبه، از این کار این دوستان از سوی نیروی انتظامی شهرستان مریوان جلوگیری به عمل اومد و دوچرخه چند نفر از خانم ها و آقایانی که همراهشون بود توقیف شد، از چند نفر تعهد گرفته شد، بعدم 5 نفری بازداشت شدن که 3 نفرشون خانم بودن، بعدم باز گرفتن تعهد آزاد شدن.
مردم مریوان و فعالان مدنی با نوشتن نامه و جمع‌آوری امضا نسبت به این اقدام نیروی انتظامی واکنش نشان دادند. اعتراضی که تاکنون حدود 1000 تن با امضای خود آن را حمایت کردند. مائده قادری سخنگوی آژانس خبری مکریان میگوید که رونوشت این نامه به آقای محمد فلاحی فرماندار مریوان، شورای تامین استان کردستان و خانم ملاوردی ریاست امور بانوان ریاست جمهوری هم ارسال شده است. مائده قادری:
جمع کثیری از مردم مریوان با امضای بیانیه اعتراض خودشون رو از شیوه برخورد مامورین نیروی انتظامی به فرماندار شهر مریوان اعلام کردند. شهروندان مریوانی در این بیانیه اعلام کردند که سالهاست زنان کرد از تبعیض‌های عرفی و قانونی رنج می‌برند و تلاش می‌کنند که در مقابل این نابرابری به حق حیات خودشون معنی بدن. شهروندان همچنین اشاره کردند در حالی که در تهران معاونت امور بانوان ریاست جمهوری تلاش داره تا سایه تبعیض‌های جنسیتی رو که یکی از اهداف دولت روحانی هست در رسیدن به عدالت جنسیتی در امور سیاسی و اداری کمرنگ بکنه، اما در مریوان در اقدامی کاملا فراقانونی اجازه دوچرخه سواری به زنان داده نمیشه و حتی به عنوان مجرم اقدام به بازداشت این زنان میکنند.
محدودیت زنان ایرانی در استفاده از دوچرخه در اماکن عمومی محدود به شهری و استان خاصی نیست. پیشتر یک مسئول در ستاد امر به معروف استان خراسان شمالی گفته بود که دوچرخه سواری زنان در مکانهای سرپوشیده مانعی ندارد. آیت الله سید کاظم مدرسی امام جمعه یزد نیز در مصاحبه‌ای گفته بود که بر اساس فتوای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بزرگان دین، دوچرخه سواری بانوان در اماکنی که محل رفت و آمد نامحرم باشد و جنبه عمومی داشته باشد شرعاً مجاز نیست، در حالی که دوچرخه سواری مردان در ایران مجاز است و حتی با قرار دادن دوچرخه در اختیار آنها مانند آنچه در پروژه دوچرخه سواری در تهران انجام می شود آنها به این کار تشویق هم می شوند. بنابراین چه مانعی بر سر راه زنان وجود دارد؟ آسیه امینی کارشناس مسائل اجتماعی می گوید که پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست.
ببینید، مسئله دوچرخه سواری زنان اساساً یک مسئله نیست که در قانون مطرح شده باشه، یعنی از اونجایی که در قانون اومده جرم چیزی هست که ارتکاب یا عدم ارتکاب اون باید جنبه قانونی داشته باشه. دوچرخه سواری هرگز در هیچ قانونی به عنوان جرم یا حتی اصلا به این موضوع در قانون اشاره نشده. بنابراین وقتی که ما در مورد ممنوعیتش صحبت میکنیم اساسا در مورد یک اتفاق یا پدیده‌ای داریم صحبت میکنیم که بسته به سلیقه سیاسی افرادی که در رأس امور هستند گاهی جنبه رسانه‌ای پیدا میکنه، وگرنه اگر قرار باشه که به یک سبقه تاریخی بخوایم برگردیم که ریشه های قانونی یا منع اون رو پیدا بکنیم، چنین سند قانونی هرگز وجود نداشته. متاسفانه همواره در پاسخ به چنین سوال هایی ما ارجاع داده میشیم به ممنوعیت های مذهبی که برخی از مراجع مذهبی بهش اشاره میکنن، از جمله همین مورد.
برخی از کارشناسان معتقدند که چشمانداز تغییر جامعه ایران در حق استفاده زنان از دوچرخه در اماکن عمومی نه تنها به وضع قوانین حمایتی بلکه به فرهنگ سازی و زمان طولانی نیاز دارد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدی در مورد ممنوعیت استفاده از دوچرخه توسط زنان در مریوان در سه‌شنبه هفته گذشته.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشین.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت رئیس من.
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
خب به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم تا ساعت 3:30 و سرخط خبرها.